محضر اون حضرت خارج شد. اما پس از گذشت چند روز برای بار سوم نزد پیامبر آمد و شکایتش رو تکرار کرد. این بار رسول خدا فرمود وقتی که مردم برای نماز جمعه به سمت مسجد می روند، اساس منزلت را به کوچه بریز تا هر کس به نماز جمعه می رود این وضعیت را بنگرد و هر کس در این باره از تو سؤال کرد وضعیت خود و همسایت را برایش شرح بده. اون مرد برگشت و دستور پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم رو انجام داد. افشاگری او باعث شد همسایه خطاکارش متوجه اشتباهش بشه. سراغ او آمد و گفت اساس خانه‌ات را به خانه برگردان. خدا را گواه می‌گیرم که دیگر آزارت نکنم.
بگذار که زندگی به سامان برسد، دل سر شود بهار ایمان برسد، در سایه حسن هم جباری ما را سرمایه و روزی فراوان برسد. بگذار که زندگی به سامان برسد، دل سر شود بهار ایمان برسد، در سایه حسن هم جباری ما را سرمایه و روزی فراوان برسد.
شما در این دقایق برنامه ناصحان رو از رادیو معارف میشنوید. در برنامه امروز گفتیم که یکی از راهکارهای اهل بیت علیهم السلام در برخورد با اهل منکر اعلام عمومی در جامعه و تذکر اجتماعیه. حضرت امام محمد باقر علیه السلام می‌فرمایند وای به حال امتی که امر به معروف و نهی از منکر را در برنامه دینی خود قرار ندهند. حجت الاسلام و مسلمین ابراهیمی در بخش دوم سخنانشون یه نمونه از سیره رسول اکرم صلی الله علیه و آله و سلم رو توضیح میدن.
عرض کردم که یکی از شیوه های امر معروف اعلام عمومیه. اگر دیدیم که یک منکر در جامعه داره فراگیر میشه، اینجا بهترین وسیله برای اعلام کردن این منکر و جلوگیری از اون اینه که انسان از وسایل عمومی مثل رادیو، تلویزیون، روزنامه ها و وسایل ارتباط جمعی استفاده بکنه و کسایی که صاحب تیربون هستن مثل نماز جمعه ها از این ابزار خودشون استفاده بکنن و جلوی منکر رو بگیرن که قطعا اثرش خیلی مواقع از تبلیغ های چهره به چهره بیشتره. چون عرض شد که خیلی از مواقع افراد نتعمدن بلکه به خاطر جهل به مسئله منکری رو متاسفانه انجام میدن. در برخی از روایاتی که از اهل بیت علیهم السلام به ما رسیده این اعلام عمومی رو ما مکرر در مکرر میبینیم. مثلا یک موقعی پیغمبر مکرم به امیرالمؤمنین و سلمان و مقداد فرمان داد که به نواحی مختلف شهر مدینه برن و فریاد بزنن که لعنت خدا و فرشتگان او بر کسی باد که همسایه‌اش را بیازارد. خب معلوم میشه که یه اتفاقاتی در مدینه افتاده بوده که پیغمبر با این تصمیمشون که به امیرالمؤمنین و مقداد و سلمان دستور میده که در شهر بچرخن، اونم در جاهای مختلف شهر فریاد بزنن که لعنت خدا و فرشتگان بر کسی که همسایه آزاری میکنه، حضرت با این روششون خواستن جلوی منکر رو بگیرن. متاسفانه آزردن همسایه مخصوصا در زندگی های آپارتمانی این یه منکریه که الان دیده میشه کم و بیش. بلند کردن صدای تلویزیون، بلند کردن صدای موسیقی، دیر خوابیدن ها، فامیل ها مثلا اومدن تا یک و دو نصف شب میشینن بلند بلند صحبت میکنن، میخندن، وقتی هم که میخوان برن در راه روی مشترک سر و صدا میکنن. خب باید توجه داشته باشیم شاید در این آپارتمان کسی هست که شب زود میخواد بخوابه که از اون بر کارمنده مثلا ساعت 5 و 6 بعد پاشه بره دنبال کارش. ما وظیفه داریم که نسبت به همسایه خودمون احترام بذاریم. و در یک روایتی که حضرت آیت الله جواد عاملی در کتاب مفاتیحشون ذکر کردن اونجا دیدم که فرموده بود که حق همسایه مثل حق مادره. چطور انسان به مادر خودش اوف نمیتونه بگه، به همسایه هم اوف نمیتونه بگه؟ خب خیلی حرف بلندیه. خیلی حرف سختیه. احترام همسایه مثل احترام مادر باشه. به ما فرمودن که حتی در مقابل والدینتون عفو هم نگید. در این حد حق همسایه بزرگ داشته شده و باید نسبت به او احترام کرد. همه حرف من از نقل این داستان این بود که اعلام عمومی یکی از روش‌های نهی از منکر و امر به معروف است.
در تورات و انجیل وقتی ذات اقدس اله پیامبر خاتم را به اون امتها معرفی میکند، میفرماید پیامبر خاتم کسی است که یأمرهم بالمعروف و ینهاهم عن المنکر. ویژگی رسمی پیامبر اعظم این است که جامعه را امر معروف میکند، نهی از منکر میکند. امر معروف و نهی از منکر باعث حیات جامعه است.
با برنامه ناصحان همراه شما هستیم و اما بخش گزارشی برنامه و همکارم سرکار خانم نجاتی.
فکر میکنید اعلام عمومی یا ترویج معروف از رسانه‌های عمومی چه تأثیراتی رو برای جامعه ما در بر داره؟
رسانه‌های عمومی خب هم از بابت معروف رو مطرح کردن و هم از بابت منکر مطرح کردن سهم بسزایی دارن. مثلا همونطور که ماهواره‌ها الان دارن منکر رو تبلیغ می‌کنند و بعضی از گناه‌ها قبح شکسته شده، با مطرح کردن معروف توی رسانه‌های خودمون یا حالا هر رسانه‌ای که قابل دسترسی هست، این باعث میشه که معروف بیشتر بین مردم جا بیفته و اون فراموش شدگی که براش هست به جامعه برگرده و بهتر بین مردم جا بیفته.
خیلی تاثیر میذاره، چون رسانه یه چیزی که الان مردم بیشتر دنبالش میرن. همین مثلا تو فیلم ها مثلا حالا طرز استفاده آب و پخش میکنه، مردم هم به طور مستقیم از اینها درس میگیرن،
فرهنگ سازی میکنه.
مثلا من رسانه به عنوان یه نگاهی که همه مردم دنیا دارن و الان خیلی بیشتر نگاه ها و اخبار و اطلاعاتشون رو مردم از رسانه میگیرن، خیلی تأثیر ویژه و مثبت میتونه داشته باشه. این که معروف بخواد از طریق صدا و سیما حالا با برنامه‌های مختلف و معرفی کردن مخصوصا الگوهایی که برای انجام کارهای که معروف و امر خدا به اونها تعلق گرفته، خیلی تأثیر مثبت میتونه داشته باشه.
پایان برنامه ناصحان رسیدیم. از همراهی شما با برنامه ناصحان سپاسگزاریم. امروز درباره یکی دیگه از شیوه های اهل بیت علیهم السلام در نهی از منکر صحبت کردیم. از خدا توفیق می‌خوایم که قهر و آشتی ها و دوستی و دشمنی هامون فقط برای رضای خدا و در راه برپایی جامعه اسلامی باشه. خداوند یار و نگهدار شما.
پرتو یاد خدا گرده هدا رامش دل، پرتو یاد خدا گرده هدا رامش دل، بگذرد عمر تو در سایه آرایش دل، بگذرد عمر تو در سایه آرایش دل، پرتو یاد خدا گرده هدا رامش دل، پرتو یاد خدا گرده هدا رامش دل، بگذرد عمر تو در سایه آرایش دل، بگذرد عمر تو در سایه آرایش دل، خاطر پرگناه از عشق خدا کن سرشار، خاطر پرگناه هست عشق خدا کن سرشا، زان که این شیوه شود باعث بخشایش ده، زان که این شیوه شود باعث بخشایش ده، زان که این شیوه شود باعث بخشایش
ده. صدای ماندگار، جلوه ای از جامعه دینی.
رادیو معارف، دریچه ای به جهان روشنایی و معرفت.
رادیو معارف، صدای فضیلت و فطرت.
یا علی مولا، یا مولا، مولا.
در مکتب عشق پیر و استاد علی، عالم همه بنده اند و آزاد علی.
امیر المؤمنین مولا علی، علی امیر المؤمنین،
منشور امیر،
امیر المؤمنین مولا علی، علی امیر المؤمنین مولا علی، علی امیر المؤمنین مولا علی، علی امیر المؤمنین مولا علی، علی.
بسم الله الرحمن الرحیم. دوستان عزیز سلام، با برنامه منشور امیر در خدمت شما هستیم. همونطور که شما همراهان معارفی میدونید، در این مجموعه برنامه حکمت‌های نهج البلاغه رو بررسی میکنیم. حجت الاسلام محدثی در برنامه امروز حکمت‌های 327 و 328 نهج البلاغه رو شرح میدن. امیر مؤمنان حضرت علی علیه السلام در این گفتار حکیمانه میفرمایند: کسی که با توسل به گناه پیروز شود پیروز نیست و کسی که با ستم غلبه کند در واقع مغلوب است. در این مجال سخنان استاد محدثی رو تقدیم شما عزیزان میکنیم.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام و تحیت و درود خدمت شما شنوندگان گرامی. در این برنامه هم دو حکمت از حکمتهای امیر مؤمنان خدمت شما مطرح می کنم. حکمت 327 می فرماید: ما ظفر من ظفر الاثم به و الغالب به شر مغلوب. مضمون این کلام درباره پیروزی در غیر راه حق یا از غیر راه حق است و توصیه به نفی ظلم و تجاوز. کسی که پیروز میشه ولی در این پیروزی گناه و معصیت و ظلم غلبه پیدا میکنه و پیروز میشه، چنین کسی در واقع پیروز نشده بلکه نوعی شکست خورده. این حقیقت رو با چند مثال ساده خدمت شما عزیزان توضیح میدم. کسی که در امتحان رتبه آورده ولی با تقلب، در واقع این امتیازی نیست که انسان با تقلب نمره قبولی بگیره. کسی مثلا در محکمه و دادگاه پیروز میشه و رأی به نفع او صادر میشه ولی با شاهد دروغی، با قسم دروغ، با جعل سند، در واقع اون پیروز نشده بلکه شکست خورده. کسی که در یک جبهه به پیروزی رسیده ولی در سایه ظلم و تعدی، این که افتخار نیست. اگر رژیم سعودی فرض کنید بتونه با این همه آدمکشی و جنایات که مرتکب میشه بر مردم مظلوم یمن پیروز بشه، این که افتخاری نداره. پس کسی که پیروزی ظلم و گناه و خلاف نتیجه پیروزی و غلبه او باشه، او هرگز پیروز نشده. چنین ظفر و پیروزی مایه ننگ و سرشکستگیه، نه مایه افتخار. میتونیم بگیم که بذر یک شکست در متن اون پیروزی نهفته که از راه باطل به دست میاد. میفرماید که ما ظفر من ظفر الاثم به، کسی که به وسیله پیروزی او گناه پیروز بشه، چنین کسی پیروز نیست. جمله دوم این حکمت اینه که والغالب به شر مغلوب، کسی هم که به وسیله شر غلبه و سلطه پیدا کنه، او هم در واقع مغلوبه، نه غالب، شکست خورده است، نه پیروز. از کلمات رایج برخی گروه‌ها و افراد ظالم و متعدینه که میگن هدف وسیله رو توجیه میکنه. این فرهنگ غلط و انحرافی است. برای رسیدن به هدف باید از وسیله درست و از ابزار مشروع و حق استفاده کرد، نه اینکه از هر راهی و به هر شکلی. غلبه مشروعی باید ارزش، غلبه باید مشروعیت داشته باشه. از راه درست انسان غلبه پیدا کنه. برای رفع ظلم نمیشه یک ظلم دیگه رو انسان مرتکب بشه. در بحث‌های علمی و حقوقی و فکری هم همین مسئله هست. یعنی فرض کنید کسی با دیگری بحث علمی میکنه، اگر با دروغ، با مغلطه، با سفسطه بر او غلبه پیدا کنه، این غلبه ارزش نداره. پیروزی نظری با برهان و استدلال و منطق هست که ارزشمنده. معاویه هم علی‌رغم آن که غلبه کرد در ظاهر بر حضرت امیر، مغلوبه. نگرد هیچ گونه بگرد بدی، به نیکی بیارای اگر بخردی. ستوده تران کس بود در جهان، که نیکش بود آشکار و نهان. از سروده های فردوسی. این رو شنیدید که حضرت علی علیه السلام قضاوتی درباره معاویه کرد. خب معاویه در نظر خیلی ها به عنوان انسانی تیزهوش و اهل تدبیر و زرنگ و سیاس جلوه کرده بود. حضرت فرمود که اگر نبود که من از مکر و فریب خوشم نمیاد، لکنتو ادحل عرب، من از همه عرب هوشمندتر بودم. یعنی کلکبازی با هوشمندی فرق داره.
رسول آید چنین روزگار، که پیچیز اندیشه نابکار. روز این هرچه کاری به سر بدرود، زمانی زمان همین اغنبر. زمانی زمان همین اغنبر. روز این هرچه کاری به سر بدرود، زمانی زمان همین اغنبر. زمانی زمان همین اغنبر.
همچنان از رادیو معارف با برنامه منشور امیر و شرح حکمت 328 نهج البلاغه در خدمت شما هستیم. امام علیه السلام در این حکمت به یکی از رهنمودها و اصول نظام اقتصادی اسلام اشاره می کنند و می فرمایند خداوند سبحان قوت و نیازهای فقرا را در اموال اغنیا واجب و معین کرده است. از این رو هیچ فقیری گرسنه نمی ماند مگر به سبب بهره‌مندی غنی و ممانعت او از پرداخت حق فقیر، و خدای متعال روز قیامت در این باره از آنها سؤال و بازخواست می کند. در این مجال بخش دوم سخنان استاد محدثی رو در شرح این حکمت ارزشمند می شنویم.
حکمت 328 این است که می فرماید ان الله سبحانه فرض في اموال الاغنياء اقوات الفقراء، فما جاء فقير الا بما متع به غني والله تعالى سائلهم عن ذلك. مضمون این کلام بیان سهم مستمندان و فقرا در ثروت متمکنین هست. بحث فقر و غنا، موضوع مستمند و توانگر، ضعیف و قوی، از قدیم در تاریخ انسان مطرح بوده و ریشه دار هم بوده. خدای متعال که صاحب اصلی جهان و ولی مطلق بشر هست، اگر برای بعضی رزق بیشتر مقدر فرموده و برای بعضی کمتر، برای ثروتمندان هم حقوق و وظایف و تکلیفی قرار داده در مقابل این توانمندی که دارن، تا با انفاق و رسیدگی به بینوایان هم خودشون رشد انسانی پیدا کنند و عواطف بشری و خصلت‌های اخلاقی و الهی در وجود اونها شکوفا بشه، هم از این طریق زندگی فقرای جامعه تأمین بشه. البته خدا اگر میخواست میتونست همه رو ثروتمند قرار بده، ولی گاهی هم امتحان و آزمون در کاره. عده‌ای با ثروت و مال امتحان میشن، عده‌ای هم با فقر و تهی‌دستی. در قرآن کریم سوره زاریات آیه 19 میخوانیم که و فی اموالهم حق معلوم للسائل والمحروم، در اموال ثروتمندان حق شناخته شده ای هست برای کسی که محروم هست یا سائله. حتی خدای متعال به قارون سفارش میکنه که این همه مال و گنج و ثروت و طلا که به تو دادیم به فقرا هم برس، و البته او چیزی به نیازمندان نداد و هلاک شد. حضرت میفرماید خداوند قوت و رزق و روزی فقرا را در اموال اغنیا قرار داده، و اگر ثروتمندان و صاحبان درآمد به وظیفه خودشون عمل کنند، با خمس، با زکات، با صدقه، انفاق، دستگیری و امثال اینها و با رعایت عدل و انصاف و برادری و نو دوستی به فقرا رسیدگی بکنن، مشکل فقر اونها حل میشه، خودشون هم به کمال انسانی و ثواب الهی میرسن. در ادامه میفرماید فما جاء فقیر الا بما متع به غنی. این یک نکته کلی است که اگر در جهان گرسنه هست و اگر در دنیا کوخهایی وجود داره، اون گرسنگی معلول شکمبارگی ادیس، اون کوخها نتیجه برافراشته شدن کاخ هاست، فراتر از فقر و تنگ دستی. مسئله گرسنگی الان در یمن چند میلیون انسان مسلمان گرسنه است و فاجعه انسانی مطرحه. در آفریقا، در سطح جهان میلیون ها انسان گرسنه هستند. چرا؟ چون دیگران حق اونها رو میخورن. فقر و گرسنگی اونها زیر سر تمتع و بهره‌وری ناجوان مردانه ثروتمندان و طاغوت‌های مالی است و خدا هم از این میپرسه، والله تعالی سائلهم عن ذلک. این مسئولیت داره، جای پرسش داره. پروین اعتصامی شعر زیبایی داره که روزی گذشت پادشاهی از گذرگهی، فریاد شوق بر سر هر کوی و بام خواست. یک کودک یتیمی که اونجا بود از این تجمع مردم و نگاهی که به شکوه این تاج پادشاهی و زر و زیور داشتن و دید که بر تاج او یک چیزی می درخشه، پرسید که این چیه و این درخشش از کجاست؟ کسی اونجا گفت که، یه پیرزنی اونجا بود، گفت این اشک دیده من و خون دل شماست، این گرگ سالهاست که با گل آشناست. این درخشش تاج این پادشاه در واقع قطره اشک یتیمان هست که بر تاج پادشاهان نور و جلوه بخشیده و از خود اونها نیست. امیدواریم که خدای متعال به همه ما توفیق بده از معارف نهج البلاغه و کلمات حضرت بیشترین بهره رو ببریم. السلام علیکم و رحمت الله و برکات.
آن قصد که جمشید در اون جام گرفت، آهو بچه کرد و رو بهارام گرفت، بهرام که گور می گرفتی همه آم، دیدی که چگونه گور بهرام گرفت، دیدی که چگونه گور بهرام گرفت، آن قصد که جمشید در اون جام گرفت، آهو بچه کرد و رو بهارام گرفت، بهرام که گور می گرفتی همه آم، دیدی که چگونه گور بهرام گرفت، دیدیم که چگونه گور بهرام گرفت.
همراهان گرامی، شرح حکمت 327 و 328 را از زبان حجت الاسلام محدثی شنیدید. به امید خدا در برنامه آینده حکمت‌های دیگری از این کتاب گرانبها را برای شما عزیزان شرح می‌کنیم. خدا نگهدار. التماس دعا.
مردستان تویی، مرد مردستان توی، ای عشق را آین دار، ای تنین گریت روشنگر شبهای تا، چشم خورشید آفریند بی غروب و بی غبار، دم به دم لا فتا الا علی، لا
سيف إلا ذوالفقار لا فتى إلا علي لا سيف إلا ذوالفقار.
راديو معارف را در فضای مجازی دنبال کنید. دریافت آرشیو روزانه برنامه‌های رادیو معارف در پیام رسان روبیکان.
بفرمایید مطالب مهم.
زندگی شیرین است.
زندگی تک تک این ساعت‌ها.
گنج تو سینه ده، اما باید که پیداش بکنی یا عمل بش.
شما می توانید با شماره گیری کد دستوری ستاره 999 ستاره 96 مربع برنامه‌های پرمخاطب رادیو معارف را دریافت نمایید. ستاره 999 ستاره 96 مربع.
در دیده روشن گوهران زمزم افکار، چون لحظه پرواز به آفاق بلند است، چون لحظه پرواز به آفاق بلند.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام به محضر شما خوبان، همراهان عزیز رادیو معارف که برنامه زمزم احکام را هم اکنون میشنوید. در این برنامه ما پاسخگوی سوالهای شرعی شما هستیم، سوالهایی که در طول هفته برای ما ارسال میکنید و از طریق شماره تلفن‌های رادیو معارف ضبط میشه و همینطور از طریق سامانه پیامک شبکه رادیویی معارف در اختیار برنامه زمزم احکام قرار میگیره. 3553 سامانه پیامک ما هست و 329-10551 و 329-10552 با پیش‌شماره 025 هم شماره تلفن‌های رادیو معارف هست که میتونید از این طریق با ما مرتبط باشید. دوستان، در برنامه زمزم احکام ما پاسخگوی سوال‌های شرعی شما بزرگواران هستیم. زمزم احکام در دو قسمت تقدیمتون میشه. ابتدا مباحث کارشناسی رو با توضیحات استاد محترم حجت الاسلام والمسلمین وحیدپور درباره احکام میشنویم و در قسمت دوم برنامه با پاسخگویی به سوالهای شرعی شما عزیزان همراهتان خواهیم بود. با ما باشید. در برنامه امروز زمزم احکام ابتدا مباحث مربوط به موضوع فقهی وصیت رو به حضور استاد ارجمند حجت الاسلام و مسلمین وحیدپور تقدیمتون میکنیم. استاد وحیدپور، خدمتون سلام میگم.
بندم خدمت شما دوستان عزیزمون عرض سلام و ادب دارم.
در موضوع وصیت چند سوال رو که مطرح شده و مبتلا به بوده، اینا رو خدمتون بگیم و حضرت عالی پاسخ بفرمایید. یکی از این موارد این است که وصیت شده که از ثلث مال میت که حالا یک زمینی هست برای ساخت مسجد انجام بشه و مسجد در اونجا ساخته بشه، ولی وقتی بررسی میکنم میبینن که دو تا مسجد در همجوار این زمین هست، اصلا نیازی به مسجد نیست و از طرفی هم نیاز به موارد دیگه هست که مثلا مرکز بهداشتی میخواد افتتاح بشه ولی زمین ندارن. خب این یک پیشنهاده. یا یه مکان مدرسه برای آموزش فرزندان همون منطقه ندارن. این دوتا مورد نزدیک به اون وصیت مگه نسبت به سوسش هست. از نظر شهری آیا میشه این کار انجام بشه و جا به جایی صورت بگیره یا نه؟
ببینید، اگر در وصیت تصریح شده یعنی به روشنی آمده، واضحه، شفافه که مسجد بسازند. اینو نمیشه تغییر بدن. بارها و بارها عرض کردیم تو مباحث خودمون تو احکام وصیت، تغییر وصیت برخلاف نظر میت